حاکمیت داره با عقلانیت، با تعهد و دلسوزانه برای مردم داره تصمیم میگیره. من به کارشناسیش اعتماد بکنم، به کارشناسیش اعتماد بکنم، ما واقعا بدون هیچ مشکلی از این بحران عبور میکنیم، این بحرانی که بعد از ساخته شدن واکسن به وجود میاد. اما اگر دستهایی بیان توی کار و این سرمایه اجتماعی رو بیارن پایین، با انگ زدن ها، با برچسب زدن ها، با تهمت زدن ها به نظام، سعی بکنن اعتماد بین مردم و حاکمیت رو هی مخدوش بکنن.
بله.
با یه سری اخبار فیک، با یه سری نمیدونم ذهنیت سازی ها، اگر این سرمایه اجتماعی بیاد پایین، حاکمیت فردا روزی هر تصمیمی در قبال یه همچون واکسنی و یه همچون کمک‌هایی بگیره، هر تصمیمی بگیره، ممکنه همراهی مردم رو نداشته باشه، اعتراض‌هایی به وجود بیاد، ذهنیت‌هایی به وجود بیاد. و معتقدم که اولا دست‌های بیرونی و مخالف نظام تو این زمینه بسیار فعال خواهند شد.
بله.
و ثانیا نقش الان رسانه بسیار مهمه. رسانه بی‌تعارف، رسانه ملی منظورم ها، رسانه ملی ابزار پرقدرتی واسه ارتقای سرمایه اجتماعی ما. و امید داریم انشالله به این سمت حرکت بکنیم.
انشالله. خیلی متشکرم. زوایای خیلی خوبی را جناب آقای دکتر بوسلیکی دارن مطرح میکنن. احتمالاتی که ما در آینده بعد از عبور از این مرحله و این گردنه باهاش ممکنه مواجه بشیم و طبیعتاً مسئولین و تصمیم گیران و تصمیم سازان کشورمون حتما برنامه های خاصی رو برای شرایط پیشبینی میکنن، طراحی میکنن که انشالله ما به سلامت از این مراحل عبور بکنیم. ساعت 10:31:55 است. پیامک میخونم از شما بزرگواران شنونده. گفتیم که اگه شما جای مسئولان رسانه ملی بودید، مسئله کرونا رو چطور پوشش رسانه‌ای میدادید که مردم در عین حفظ آرامش پروتکل ها رو رعایت بکنن؟ گفتن که من اگه جای رسانه بودم از فیلمسازهای طنز میخواستم فیلمی بسازم و تمام عواقب کرونا رو به صورت طنز و جدی نمایش بدن. مدد رسان از تهران پیامک رو فرستادم. شنونده ما با شماره 990-2377 فرمودن با افرادی که عزیزانشون رو بر اثر کرونا از دست دادن مصاحبه بیشتر بشه و مشکلات مادی و معنویشون رو نشون بدن و اصطلاحاً مردم رو آگاهی بدن. حالا کلمه ترساندن شاید درست نباشه، بیشتر آگاهی بدن، هشدار بدن که خیلی کمتر ترسوندن و بیشتر تشویق ماسک زدن میکردن. خوف و رجا بایستی با هم دیگه باشه.
وضعیت کرونا خیلی خوب میشد استفاده کرد. ببینید الان همه مردم درگیر شدن، یعنی خواه نخواه مردم قانونمند شدن، چه بخوان و چه نخوان یک پنجم مردم ایران درگیر شدن، یعنی تو هر خانواده 5 نفر حداقل یه نفر درگیر شده و این خانواده ها رو قانونمند میکنه به خاطر توجه نکردن یا حتی توجه کردن همینطور توجه نکردن، بالاخره پاشو خوردن و مردم خواه نخواه به وسیله این موج کرونا که وارد کشور شده بخوان یا نخوان قانونمند شدن و این وظیفه مردم و مسئولین رو خصوصا صدا و سیما رو خیلی سنگین میکنه، چون کسی که گوش نکرده تنبیه شده. حالا از هر طرفی بالاخره مردم آنچنان به رسانه توجه از این بد خواهند کرد که فهمیدن که اگر توجه نکنن حتما تنبیه میشن، حالا چه خدایی چه غیر خداییش، ولی از این وضعیت صدا و سیما خیلی خوب میتونه استفاده کنه. یک معارف اهل بیت رو، معارف جدی رو که لازم هست، توجه مردم به صدا و سیما 100% میشه.
اول کاری که میکردم که درسته من امیدواری میدادم و اینا، اما در مرحله بعد چیزهایی که مردم بترسن و نشون بده که واقعا چه مشکلاتی برای مردم ایجاد شده، چه کسایی با چه وضعیتی تو بیمارستان ها هستن، اینا حتما مثلا برشون نشون بدم، مستند پخش میکردم.
ما باید خودمون رعایت بکنیم. مردم عزیز هم ماسک بزنن. من ماسک نمیزدم، وقتی دیدم که رهبر عزیزمون ماسک میزنن منم این کار رو دارم انجام میدم. آقای بهرام بیرامند از لرستان، آقای شامل ساسانیان از بندر آستارام گفتن با شیوع ویروس کرونا رسانه بیشترین و بهترین تلاش رو کرده و برای مقابله با این ویروس کم و کاستی نذاشته. متاسفانه بعضی مردم رعایت نمی کنن و فاصله اجتماعی رو مراعات نمی کنن.
راه و بیراه.
ما حاصل این کار بزرگ جبهه‌ای وسیعی که امروز ما در همه شهرهای استان و همه و غالب روستاها شاهدش هستیم این شد که 214 کارگاه و بیش از 4000 خیاط این توفیق به دست اومد که عدد 3,298,000 نوع انواع مواد بهداشتی، لوازم بهداشتی مثل ماسک و گان و بقیه که هر شماری کردم تولید شد و توسط اون گروه مدافعان سلامت توزیع شد.
خب الان یه وضعیتی پیش اومده که هرچه سریعتر باید نیروهای خودمون رو بسیج کنیم و به کمک این مدافعین سلامت بریم.
بله حاج آقا، همه پایگاه‌ها اتفاقا منتظر دستورن که هرچه سریعتر اقدامات خودشون رو شروع کنن.
تو بخش خواهران چی؟ تونستین کاری انجام بدین؟
بله حاج آقا، تمام پایگاه‌های خواهران تبدیل شدن به کارگاه‌های دوخت ماسک و گان برای بیمارستانا.
خدا رو شکر.
الان تمام معابر و خیابونای شهر و روستای اطراف توسط یه تعدادی از بسیجی‌ها ضد عفونی میشه.
تخمین زدین که چه مقدار مواد ضد عفونی کننده تولید شده؟
بله حاج آقا، حدود 3,000,000 لیتر مواد داریم که بعضی از معابر روزی 2 بار ضد عفونی میشن.
خدا رو شکر که بچه‌ها احساس مسئولیت کردن و وارد میدون شدن.
معلومه که احساس وظیفه میکنن. این جوونه حاج آقا کم از بچه‌های زمان جنگ ندارن.
حق با توئه. اینا رو که میبینم یاد بچه های خط مقدم میفتم، بدون ترس از هر چی از کشور دفاع کردن. حالا همین جوان ها
بالاخره عزیزانی هستن در این موضوع، در موضوع کرونا شغلشون رو از دست دادن یا بیکارن یا به هر دلیل دچار مشکلات معیشتی شدن. تا کنون بیش از 70,000 بسته معیشتی با کمال افتخار تحویل این عزیزان شد.
خدا خیر بده این خنگرین استانمون رو.
بله الحمدلله کار بزرگی انجام دادم. البته یه خدا قوت جانانه باید به خواهرها بگیم که به سرعت تونستن این بسته های حمایتی رو آماده کنن.
بله با کمک های خیرین تونستیم حدود 422,000 بسته حمایتی توسط خانمای پایگاه ها بسته بندی کنیم و برادرها زحمت تقسیم کردنشون رو به عهده گرفتن.
خدا رو شکر.
متاسفانه یه عده‌ای هم نه به خودشون رحم میکنن نه به مردم.
ببینم مگه دستور قضایی برای دستگیری اونا وجود نداره؟
بله همه اونا دستگیر شدن که
حدود 113 نفر دستگیر شدن که اینها متاسفانه در این ایام که دیر تخت بیمارستان ها دارن به سختی نفس میکشن و دچار این مشکل شدن، نیازمندی های دارویی و اقلام پزشکی هست، اینها دست به احتکار زده بودن، قاچاق زده بودن که بیش از 1,000,000 انواع لوازم پزشکی که کشف شد متاسفانه از عمل کرده سوء اینها بود.
خدا رو شکر نقاهتگاهی هم که به سرعت تأسیس شد خیلی به موقع بود.
بله تأسیس یه همچین نقاهتگاهی اونم با این ظرفیت تخت خیلی خوبه. البته زودم آماده شد، توی 2-3 روز.
بله
خیلی عالی بود.
1661 تخت عالی بیمارستانی واقعا باور کردنی نیست.
البته نباید از زحمات پرستارا و کادر بهداشتی هم غافل بشیم که
بخشی از عزیزان پرستار و پزشک ما با تجهیزات چون از تبریز بیمارستان نیروی زمینی سپاه از تبریز تشریف آوردن در بابل مستقر شدن، بخشی از پزشکان نیروی دریایی سپاه در چالوس با یک نقاهتگاه 150 تخت خوابی، بلطف خدا یک بخش قابل توجهی آمادگی ایجاد شد که اگر احیانا نیاز باشد به این که مرحله دوم درمان یعنی دوران بعد از بیمارستان در نقاهتگاه افراد پذیرایی بشن این امکان فراهم شده.
خب خیلی ممنون از همکارانون به خاطر تهیه مستند نمایشی، انشالله که کمک بکنه به این که ما بحثمون رو بهتر پیش ببریم. اما در انتهای وقت و بحث کارشناسمون یکی دو دقیقه فرصت هست آقای دکتر بوسلیکی جنبندی رو بفرمایید. نکته یه هست میشنویم خواهش.
بله من یه نکته که از نکاتی که شنوندگان عزیز به اشتراک گذاشته بودن، حالا پیامک تلفن و اینها، میگفتم ما اگه مسئول رسانه بودیم در قالب برنامه‌های طنز در واقع مردم رو تشویق می‌کردیم به مراعات پروتکل‌ها. یه یه نکته رو فقط توجه بدم، واقعا خیلی هم نمیشه قضاوت صریح داشت درباره‌اش، مورد به مورد هم فرق میکنه. ببینین ما یه مقدار الان فضا اینجوری شده، هر چیزی که پیش میاد براش طنز میسازیم. حبوبات گرون میشه، طنز میسازیم. بنزین چی میشه؟ طنز میسازیم. نمیدونم ترامپ رای میاره، طنز میسازیم. کجا به کجا حمله میکنه، ما طنز میسازیم. ما اصلا کلا زیاد طنز میسازیم، اصلا خوشمون میاد، طنز دوست داریم،
طنازی هستیم،
طنازی هست. ببینین طنز مخاطب داره، اما سوال اینه اثرگذار هم هست؟ وقتی ما یه چیزی رو تو قالب طنز میبریم، انگار که خودمون داریم تو ذهن مخاطب القا میکنیم این شوخیه ها.
بله،
یعنی کلا این مسئله رو به شوخی میگیرن دیگه، جدی نمیگیرن. قالب طنز، قالب انیمیشن، الان واسه آدم بزرگان میخوان تبلیغات تجاری بسازن، انیمیشن درست میکنن. ما بچه بودیم این اصلا کسرشن بود بزرگتر بیاد بشینه انیمیشن چی؟ الان نه، واسه بزرگتر هم انیمیشن. قالب انیمیشن، قالب طنز مخاطب داره، درسته، اما اثرگذار هم هست. شاید اتفاقا میگه از قضا سرکنگم این صفرافزود بشه، یعنی ما طنز میسازیم که مردم اهمیت بدن، خود همون باعث میشه که بی اهمیت. بگم بابا انگار جدی نیست، شوخی و ایناست.
الانش هم دستمایه خیلی از شوخی ها و
آره، این یه چالش دوگانه ایه واقعا. بله، که ما میخوایم مخاطب توجه کنه به پیاممون، مجبوریم از قالبی انتخاب استفاده بکنیم که همون قالب باعث بی اهمیتی موضوع میشه. یه دوگانه بین تأثیرگذاری و جذب مخاطب که معمولا دو کفه ترازن که یکی میره بالا یکی میاد پایین، دو تا کفه. خب من نکته آخر رو تقدیم بکنم، از این نکته عبور بکنم. ببینید یکی از چالش هایی که نهاد دین لااقل تو ایران باهاش مواجهه، حالا من خیلی آمار جهانی ندارم ولی مسئله ظاهرا جهانیه، تو خصوص تشیع خودمونم عرض میکنم، جریان های خاص دینیه. مثلا کسایی که تفکرات خاص اخباریگری دارن یا جریانات که مدعی طب اسلامی هستن، اینا تا موقعی که یک گفتمان علمیه کاملا محترمه، ما آزادی بیان علمی داریم، کرسی تدریس خودشون رو داشته باشن، بحث بکنن. اما وقتی کار به جریان اجتماعی میکشه، اونجا باید یه وحدت رویه‌ای داشته باشیم. جامعه اسلامی حاکمیتی داره، دستورالعمل‌هایی تدوین میکنه. من نمیتونم بگم که همه اشتباه میکنن من درست فهمیدم. تا دیروز شما کرسی تدریس داشتی، محترم هم هستی، بحثاتو مقابله علمی باش میکنیم، جواب داریم یا جواب نداریم. اما وقتی کار به جریان اجتماعی میرسه، همدلی باید داشته باشیم. یه تبعیت از حاکمیت، یه تبعیت از مرجعیت سیاسی داشته باشیم.
بله،
وقتی رهبر معظم انقلاب به این ستاد کرونا یک جایگاهی میده، ما هم باید تبعیت کنیم. خود رهبری به عنوان یه فقیه دین و عالم دین داره میگه آقای ماسکو بزنین، جدی بگیریم مثلا رو، پروتکل‌ها رو مراعات بکنین. اون وقت شما دیگه از چه منظری میای جریان مخالف درست میکنی؟ میخوام بگم که نهاد دین بعد از این باید یه فکری واسه این جریان ها بکنه که مردم توجیه بشه. ما با بحث علمی سر جای خودش، اما وقتی میخواد جریان اجتماعی بشود، باید ما تبعیت از پروتکل های حاکمیتی داشته باشیم. من خلاصه بکنم عرضم رو، میخواستیم تو این دو سه روز نشون بدیم که بعضی از تصمیم گیری ها واقعا سخته.
درست.
خودمونو بذاریم جای اون کس که داره تصمیم میگیره و به این زودی قضاوتش نکنیم، تقبیح نکنیم. امیدواریم که انشالله موفق به این کار بوده باشیم.
انشالله. خیلی متشکرم از حضور ارزشمندتون جناب حجت الاسلام دکتر حسن بوسلیکی، پژوهشگر و استاد دانشگاه. بحثای خوبی که در این سه روز تقدیم عزیزان شنونده کردید، براتون آرزوی موفقیت میکنم و با شما خداحافظی و دعوت میکنم بخش بعدی برنامه روبراه رو عزیزان شنونده بشنوم.
دزدیده چون جا می روی، دزدیده چون جا می روی، اندر میان جان من.
سر به خرامان منی، سر به خرامان منی، ای رونق بستان من، ای رونق بستان من.
سر به خرامان منی، سر به خرامان منی، ای رونق بستان من، ای رونق بستان من.
چون می روی بی من مرو،
چون می روی بی من مرو،
ای جان 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 بی تن مرا،
ای جان جان بی تن مرا،
چون می روی بی من مرا، ای جان جان بی تن مرا، و از چشم من بیرون مشو، بیرون مشو، بیرون مشو، ای شعله تابان من.
خب 10:45 و 15 ثانیه است. ممنونم از توجهتون به رادیو معرف و برنامه روبرا. انشالله که صحبت‌های ما، بحث‌های کارشناسی که مطرح شد تا امروز دوشنبه که آخرین روز برنامه این هفته است، مورد استفاده‌تون قرار گرفته باشه. اما پرسش و پاسخ حقوقی و ارتباط تلفنی با سرکار خانم دکتر کاظمی، حقوقدان و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس، که معذرتون سلام عرض می‌کنم خانم دکتر، صبح شما بخیر باشه.
بندم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز. امیدوارم که در این ایام همگی سلامت باشند.
سلامت باشید. خیلی متشکرم. عرض کنم که بریم سراغ اولین سوال که اینجور مطرح شده که اگر ابتلا به بیماری کرونا از طریق سرایت از افراد مبتلا یا ناقل این بیماری باشه، قانون در این خصوص چه پیشبینی داره؟
بله، ببینید، ما یک تصور اشتباهی که حالا داریم عموماً این هست که معمولاً در بحث حالا قتل، چه حالا عمد باشه، چه شبه عمد باشه، چه خطایی باشه،
بله،
فکر میکنیم قتل فقط حالتی است که مثلا یک فردی بره با ابزار مثلا قتاله، با سلاح گرم یا سلاح سرد، مثلا کسی رو به قتل برسونه. جالب هست من خدمتتون عرض کنم که اگر یک فردی که مبتلا به ویروس هست، حالا به صورت دانسته یا نادانسته، به علت بی‌توجهی به توصیه‌های بهداشتی، سبب انتقال حالا این بیماری به اشخاص دیگر و احیاناً فوت این افراد بشه، دارای مسئولیت کیفری است.
بله.
ببینید، مطابق ماده 290 قانون مجازات اسلامی که کلاً به انواع شقوق قتل عمد و حالا غیر عمد و اینها می‌پردازه، بیان می‌کنه که ببینید مثلا اگه بخوایم با ویروس کرونا این رو تطبیق بدیم، شخصی میدونه که خودش مثلا مبتلا هست به این ویروس کرونا، میدونه که مخاطبش یا افرادی که باهاش در ارتباط هستن بیماری زمینه‌ای دارن، مثلا فشار خون دارن، ناراحتی قلبی دارن، بیماری بله. کلیه دارن یا تنفسی یا هر مسئله ای، و این فرد میدونه که اگر اینا مبتلا به ویروس باشن، این ویروس در مورد این مخاطب خود نوعا کشنده است.
بله.
در این حالت اگر باعث سرایت این بیماری به اون مخاطب بشه از طریق حالا عدم رعایت این مسائل بهداشتی، مشمول بند پی ماده 290 قانون مجازات اسلامی خواهد شد و این کارش قتل عمد محسوب میشه.
بله.
باز ببینید، یه فرض دیگه این هستش که اصلا یک فردی تمام جوانب احتیاط رو هم رعایت میکنه، نکات بهداشتی رو هم رعایت میکنه، طبق اون رفتار میکنه، در این حال ویروس از طریق ایشون به دیگران انتقال پیدا میکنه و باعث فوت افراد دیگر میشه. در این صورت این کار ایشون قتل خطای محض محسوب میشه و دیه بر عهده ایشون مستقر خواهد شد.
بله.
باز ببینیم، یک فرض دیگه این هستش که مثلا یک شخصی در یک صفی ایستاده، در یک فضای عمومی سربسته حالا مثلا ایستاده که به هر حال افراد زیادی هستن در اون فضا، عطسش مثلا میگیره، ذرات رو از طریق این عطسه پراکنده میکنه و به دیگران منتقل میکنه.
بله.
در این حالت اگر باعث فوت اون افراد شده باشه به واسطه انتقال این در حال ذرات عطسه، به واسطه تقصیری که داشته و جلوی پراکندگی این ذرات رو نگرفته، بازم مرتکب قتل غیر عمدی میشه و خب به هر حال اصلاً هم مسئولیت کیفری برای این افراد متصور هست و هم بحث دیگه.
بله.
این که من خواهش میکنم که به هر حال از این جهت هم رسانه ها اطلاع رسانی بکنن به مردم.
بله.
فردی که مبتلا هست، خودش میدونه که به هر حال این بیماری مصری هست و با این حال میره خودش رو در معرض عموم قرار میده یا نکات رو رعایت نمی کنه و باعث ابتلا و احیانا مرگ افراد میشه، ایشون به هر حال دچار حالا به هر حال فعل قتل شده دیگه.
درست.
که حالا میتونه عمد باشه یا غیر عمد و مسئولیت های بعدی شامل حالش خواهد شد.
خیلی خوب خانم دکتر، ما یکی دو دقیقه وقت داریم، متاسفانه حالا این هفته وقتمون هم کم شده. خواهش میکنم کوتاه پاسخ بفرمایید که حالا در چنین شرایطی هستن آدمای سودجویی که یا داروهای غیر مؤثر رو تبلیغ میکنن، مثلا میگن داروی مبارزه با کرونا رو داره. من حالا دیروزم یه جایی شنیدم که گفتن داروی مؤثری اصلا هست که 500 میلیون تومان قیمتشه.
بله.
و یا اینکه مواد ضد عفونی تقلبی رو تو بازار وارد میکنن.
بله.
حکم
بله.
قانونی تجویز این دارو و مواد ضد عفونی تقلبی چی هست؟
بله. ببینید یه مسئله‌ای که وجود داره حالا در مورد داروهای غیر مؤثر حالا گیاهی یا برحال شیمیایی.
بله.
ببینید فردی که خودش به افراد غیر متخصص مراجعه میکنه، فردی که خودش به هر حال میدونه که این به هر حال تبلیغات اینها شاید تاثیرگذار نیست، با این حال میره و این داروها رو یا این مواد غیر استاندارد ضد عفونی کننده رو مصرف میکنه، طبق قاعده اقدام از نظر حقوقی خودش جان خودش رو به خطر انداخته، خودش علیه خودش اقدام کرده و مسئولیت متوجه خودش هست.
بله درست.
ببینید دقیقا مثل یک فردی که مثلا شنا بلد نیست، میدونه که اگه بره خودش رو بندازه داخل دریا غرق میشه، با این حال میره این کار رو انجام میده و مسئولیت متوجه خودش هست.
بله.
بس ببینید در جامعه ما که حالا پزشکی علمی خدا رو شکر رواج داره، مدام وزارت بهداشت داره اطلاع رسانی میکنه که به غیر متخصصین مراجعه نکنید، این خود افراد هستن که از نظر حقوقی مقصرن، مراجعه میکنن به غیر متخصصین و آسیب میبینن. این از یک جهت. از جهت دیگه افراد غیر متخصصی هم که این داروها رو تجویز میکنن یا این حالا به هر حال مواد ضد عفونی تقلبی رو به هر حال میفروشن به دیگران، از باب دخالت غیر مجاز در امور پزشکی قابل تعقیب هستن. ولی متاسفانه این که چرا تا به حال حالا سردسته این باندها تحت تعقیب قرار نگرفتن توسط برحال قوه قضاییه، این برای خود ما هم جای سوال هست. به هر حال این همه داره تبلیغات غیر مجاز میشه، حتی توسط سلبریتی ها شما میبینید گاهی اوقات تبلیغ میشه این داروها.
بله بله.
داره در فضای مجازی خیلی راحت تبلیغ میشه، خیلی راحت به هر حال گسترش پیدا ترویج میشه و هیچ به هر حال ممانعتی هم به عمل نمیاد. این به هر حال برای خود ما هم جای سوال هست. این یک قضیه. ببینید یک مسئله که من خیلی دوست داشتم اعلام کنم از این تریبون. ببینید اون چیزی که حالا وزارت بهداشت یا نهادهای متولی دارن به هر حال بیان میکنن در خصوص کنترل بیماری کرونا، بیشتر مسئولیتی است که متوجه افراد جامعه هست که ماسک بزنید، دستاتون رو بشویید، مثلا در جای شلوغ نرید و غیره. ببینید در کنار این قضیه اگر ما بخوایم که کنترل کنیم واقعا این بیماری رو، نهادهای عمومی زیرفت هم یک سری وظایفی دارن.
بله.
ببینید شما مگه نمیگید که جدیدن مثلا به هر حال به این نتیجه رسیدن که از طریق فرحت و هوای آلوده، تنفس هوای آلوده هم این منتقل میشه و مثلا ماسک بزنن افراد.
بله.
خب ببینید نهادهای زیرفت هم باید به هر حال معابر رو، خیابانها رو، جاهای عمومی رو ضد عفونی بکنن که این هوای آلوده به هر حال آلوده به ویروس هم یه مقدار تاثیرش دیگه.
بله.
این که نمیشه ما فقط متوجه از تک تک افراد بکنیم این به هر حال مسئولیت رو،
ولی نهادها وظایف خودشون
رو لازم هست رو انجام ندیم، به نظر من به نتیجه نخواهد رسید. انشالله که نهادهای زیرفت هم توجه لازم رو بکنن.
انشالله. متشکرم از شما سرکار خانم دکتر کاظمی.
موفق باشید.
خدا نگهدار. سلامت باشید. برنامه ما رو به پایان هست، ثانیه‌های پایانی هست. ما این بحثمون رو انشالله هفته آینده هم پی خواهیم گرفت به جهت اهمیت موضوع. این هفته به آسیب‌های اخلاقی دوران کرونا و پسا کرونا پرداختیم، هفته آینده انشالله آسیب‌های روانی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسیش رو با حضور کارشناسان ارجمندی به بررسی و واکاوی خواهیم نشست. تا شنبه آینده التماس دعا و خداوند یار و نگهدارتون باشه.
ای خوشا آن دل که آزاری نمی آید از او، غیر کار عاشقی کاری نمی آید از او. ای خوشا آن دل که آزاری نمی آید از او، غیر کار عاشقی کاری نمی آید از او. گر ز ما دوری کند آن خرمن گل دور نیست، گر ز ما دوری کند آن خرمن گل دور نیست. همدمی با هر خس و خاری نمی آید از او، همدمی با هر خس و خاری نمی آید.
خدا قوت میگم به همکاران خوبم در برنامه یه زنده روبراه که حدود 80 دقیقه در کنارتون بودن و همینطور به شما شنونده های عزیزی که در این لحظات صبحگاهی در کنار ما هستید و خدمتگزارانتون در رادیو معارف رو همراهی میفرمایید. ساعت 10:54 دقیقه است و همچنان برنامه های رادیو معارف ادامه داره. انشاءالله تا لحظات دیگه بیانات رهبر معظم انقلاب در خصوص مباحث اقتصادی رو در قالب برنامه رهنمود تقدیمتون میکنیم و بعد از اخبار معارفی ساعت 11 حدود ساعت 11 و 15 دقیقه مجدداً با شما هستیم.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
رهنمون
برخیز، برخیز، برخیز اگر بار دیگر شوری به سر داری.
برخیز، برخیز، برخیز اگر بار دیگر شوری به سر داری.
قاچاق بلای بزرگی است برای کشور. قاچاق از واردات دولتی و گمرکی بسیار بدتره. اولا جنس سلامتش معلوم نیست، ثانیاً درآمدی از او عاید دولت نمیشه، ثالثاً همون اشکال واردات رو که کساد کردن بازار تولید داخلی است این رو داره. اینا آسیب‌های کوچکی نیست، باید با قاچاق به طور جدی مقابله باید کرد. دستگاه مقابله با قاچاق رو باید خیلی جدی گرفت. قوی ترین آدمامون رو باید بگذاریم برای این کار و میشه. بنده عقیدم این است که میشه، یا جلوش گرفته خواهد شد، یا اگر به کلی هم جلوگیری نشه بخش مهمیش کاهش خواهد یافت. این یه مسئله بسیار اساسی است. یه مسئله دیگری که خیلی مهمه که من این را هم باز با تعدادی از وزرای زیرب، چه وزرای کشاورزی، چه وزرای صنعتی، چه بعضی از مسئولین دیگر دولتی مکرر در گذشته در میان گذاشتم، گاهی اوقات یک جنسی در داخل میتوانه تولید بشه، بعضی ها از واردات اون جنس سودهای کلان میبرن، میان جلو این تولید داخلی رو میگیرن. اگر شد با رشوه آقا این کارخونه رو تعطیل کن یا نساز، این پولو بگیر. اگر زیر بار نرف با تهدید، با جنایت حسن بعضی. من نمیخوام اسم کالاها رو حالا بیارم، کالاهایی رو میشناسیم که توان داخلی تولید در اونها هست اما وارد میشود به خاطر اینکه یه عده از واردات منتفعن، نمیگذارن در داخل تولید بشه. یه نفر میاد، آدم مبتکر، سرمایه‌ای هم داره، فلان جنسی رو که بسیار مصرفش زیاده در کشور میخواد تولید کنه، میرن میبینن آقا اینو، میگن آقا اینو شما تولید نکن، 10 میلیارد بگیر، 20-30 میلیارد بگیر، تولید نکن. یا زیر بار میره اون طرف خودش راحت میکنه، یا اگر زیر بار نرفت بهش فشار میارن، انواع و اقسام مشکلات براش درست میکنن، موانع قانونی سر راه سبز میکنن، یا بالاخره در نهایت جنایت میکنن، بهش ضربه میزنن، طرفو پشیمان میکنن. اینا چیزای مهمه، اینا چیزای امنیتی است، اینا چیزای ساده ای نیست. با این چیزا نمیشه ساده برخورد کرد. قاچاق اینجوری است. سم تولید داخلی قاچاق. این هم یک مطلب دیگه.
تا رسی به آسمان آن زلال بیکران، چون پرنده بال بکشا.
تا رسی به آسمان آن زلال بیکران، چون پرنده بال بکشا.
سمت سبز آسمان، سمت سبز آسمان،
یک نفس، یک نفس، تا دقیقه های گل شدن مانده.
یک نفس، یک نفس، تا به روی شو جوان شدن مانده.
یک نفس مانده تا که باغبان گل را
در حریم سینه سپید با
بنشیند و بنشاند و دست گل را
بر سر ستاره ها کشد.